خب این هم گزارشی بود از محمد آصف شینواری از ننگرهار. فرصت کمی داریم تا پایین برنامه ما خبر بخونم خدمت شما. سید مجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزارت داخله جمهوری اسلامی ایران گفته که شناسایی اتباع خارجی که در طرح سرشماری شرکت داشتند تقریبا تمام شده. و با بیان ای که اتباع خارجی که در طرح سرشماری شرکت نکردند غیر مجاز تلقی شده و حضورشان در ایران غیر قانونی است تاکید کرد این افراد قطعا از کشور اخراج خواهند شد. میراحمدی افزود تعیین تکلیف و شناسایی عزیزان اتباع خارجی که در طرح سرشماری شرکت داشتند تقریبا تمام شده و افرادی که میتونند با عنوان اقامت کوتاه مدت در کشور حضور داشته باشند هم تدریجا طی روزها و ماهای آینده فرا خوانده میشن تا مسئله اقامت اونا هم تعیین تکلیف شود. معاون امنیتی و انتظامی وزارت داخله جمهوری اسلامی ایران در پایان اظهار داشت افرادی که نمیتونن به حضور در کشور ادامه بدن هم تدریجا به اونا اعلام خواهند شد تا از ایران خارج شوند. میراحمدی پیش از این اعلام کرده بود که بین 4,300,000 تا 4,500,000 اتباع افغانستانی مجاز و غیر مجاز در ایران حضور دارند. در پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
گل من چندین منشین غمین شام مهنت که سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد چه بنشستی به گشا دستی آزین کن سهن و سرارا که پس از غمها به رخ شبها آب و رنگ سهر آمد شب مهتابی ز چه بیتابی روشن کن شم سروری منشین غم بین که مه دیرین تابان و جلوه گر آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد گل من چندین منشین قندی شام مهنت به سرم تو که آگاهی که چه شبهایی با یاد او بنشستی شب بارانی دم پنهانی رفت و نور بسر آمد پس از آن دوری غم مهجوری شور و شادی برپا کن ز غم پنهان نشوی گریان چون او خندان ز در آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم پارت سفر آمد گل من شهندی منشین غمگی شام مهنت به سر آمد شب مهجوری ز ره دوری آوای ره گذر آمد که سحر سرزد غم دل پرزد شادی از بام و درآمد شب جان کاهی شرر آهی زد ابر غم به کناری به سر افرازی به دل افروزی خورشید ما به درآمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان اینجا مشهد است رادیو دری
بسم الله الرحمن الرحیم صلوات بر محمد و آل محمد عزیزان شنونده سلام بر شما شبتان بخیر بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 6:30 رادیو دری به وقت ایران 7:30 به وقت افغانستان سخنگوی کمیسیون تماس دولت موقت طالبان با شخصیت‌های افغانستانی اعلام کرد این کمیسیون غیر از اشرف غنی رئیس جمهوری سابق افغانستان به همه شخصیت‌های افغانستانی خارج از کشور پیام فرستاده تا به وطنشان بازگردند. با گزارش روز یکشنبه خبرگزاری صدای افغان احمد الله وسیق سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغانستانی گفت تاکنون از طریق این کمیسیون به همه شخصیت‌های سیاسی نظامی و خبرنگاران به جز اشرف غنی پیام دعوت به افغانستان فرستاده شده است. احمد الله وسیق افزود کمیسیون تماس با شخصیت‌ها بر اساس فرمان رهبر طالبان ایجاد شده و تا زمانی که یک افغانستانی در خارج بماند برای بازگشتش تلاش می‌کند. این مقام دولت موقت طالبان تصریح کرد از زمان تشکیل این کمیسیون تا کنون 370 نفر شامل وزرا، نمایندگان پارلمان و چهره‌های مطرح سیاسی به افغانستان بازگشتند. پیش از این شهاب‌الدین دلاور رئیس کمیسیون تماس دولت موقت طالبان در نشستی تاکید کرده بود هیئت حاکمه افغانستان امنیت جانی و مالی مقامات دولت سابق که به این کشور باز می‌گردند را تضمین می‌کند و درخواست‌های مشروع آنها را نیز خواهد پذیرفت. طالبان همچنین تاکید کرد با در نظر داشت استعدادها، توانایی‌ها و تعهد کسانی که به افغانستان برمیگردند از توانایی‌های آنها استفاده خواهد شد. دو سرکرده گروه تروریستی داعش در ولایت تخار افغانستان به هلاکت رسیدند. با گزارش خبرگزاری تسنیم قاری امین الله طیب یکی از قماندانان نظامی دولت طالبان در افغانستان امروز اعلام کرد در عملیات نیروهای طالبان ضد اعضای گروه تروریستی داعش در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار در شمال افغانستان دو عضو دیگر این گروه کشته شدند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان اعلام کرده بود در یک عملیات بر مخفیگاه داعش در شرق کابل عاملان حملات تروریستی اخیر از جمله عاملان حمله به مرکز آموزشی کاج کابل کشته شدند. دو طفل بر اثر انفجار بم در ولایت پکتیا افغانستان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری مه، یک مقام دولت موقت طالبان در افغانستان دیروز اعلام کرد بر اثر انفجار بم در ولسوالی زازه ولایت پکتیا در شرق این کشور دو نفر دیگر هم زخم برداشتند. رسانه افغانستان حال یکی از زخمی های این انفجار تروریستی را وخیم گزارش کردند. همچنین دیروز شنبه بمبی در مسیر موتر مسئول واکسن پولیو در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان منفجر که وی زخمی شد. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجارهای تروریستی را بر عهده نگرفته است. معاون وزارت انرژی و آب دولت طالبان افغانستان و یکی از مقامات سفارت ایران در این کشور بر حل مشکلات و تسریع روند اجرایی و تکمیل ساخت سد شاه و عروس در شمال کابل تاکید کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت انرژی و آب دولت طالبان افغانستان امروز یک شنبه در بیانیه از دیدار حسن شیرازی یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با مجیب الرحمن عمر معاون وزارت انرژی و آب طالبان خبر داد و اعلام کرد در این دیدار حل مشکلات موجود در مسیر ساخت سد شاه و عروس و تسریع کارهای باقی مانده آن بحث و تبادل نظر شد. در این دیدار طرفین سد شاه و عروس را برای مردم کابل حائز اهمیت دانستند و توافق کردند. مسئولان فنی وزارت آب و انرژی طالبان با مسئولین سفارت ایران در کابل و نمایندگان شرکت قراردادی نشستی را به منظور رفع مشکلات این طرح و تسریع کارهای باقی مانده آن برگزار کنند. معاون آب وزارت آب و انرژی طالبان در این زمینه گفت سد شاه و عروس از جمله مهمترین طرح‌هایی است که از سوی دولت طالبان در اولویت قرار گرفته و بودجه آن نیز تصویب شده است. به همین دلیل از شرکت قراردادی هم انتظار می‌رود که کارهای باقی مانده آن را هر چه زودتر تکمیل کند. شیرازی نیز از همکاری در راستای اجرای این طرح اطمینان داد و گفت همکاری های لازم از سوی سفارت ایران در افغانستان انجام خواهد شد. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل بر خروج نظامیان آمریکایی از منطقه تاکید کرد. با گزارش ایرنا، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل روز یکشنبه در دیدار عادل عبدالمهدی صدر اعظم پیشین عراق در تهران با ارائه تحلیل از مسائل و تحولات منطقوی افزود آمریکایی‌ها مستمراً با هدف تضعیف و تجزیه کشورهای اسلامی و ایجاد تفرقه میان امت اسلامی در حال دشمنی و توطئه هستند. ولایتی گفت عراق اکنون در قوی‌ترین وضعیت خود قرار دارد و بی‌تردید جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو مقاومت باید هر روز متحدتر باشند. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل همچنین با تبریک انتخابات موفقت آمیز به ملت بزرگ عراق گفت این موفقیت با وحدت و همدلی همه مردم بزرگ عراق زمینه مناسب و جدیدی است تا این کشور نقش مؤثری را به عنوان یکی از مهمترین کشورهای منطقه جهان اسلام و عرب ایفا کند. عادل عبدالمهدی نیز با ابراز خرسندی از دیدار با مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل گفت ملت عراق مقطع سختی را پشت سر گذاشتند و این شرایط برای همه از جمله دوستان عراق سخت بود. صدر اعظم پیشین عراق افزود دشمنان بسیار تلاش کردند که با ایجاد توطئه وحدت بین مسلمانان را برهم بزنند، اما برغم این دشمنی ها نظام استکبار روز به روز ضعیفتر می شود و در حال فروپاشی است. عادل عبدالمهدی از تلاش های جمهوری اسلامی ایران در ایجاد ثبات و امنیت در منطقه قدردانی کرد و گفت رابطه جدید ایران با روسیه و چین و دیگر کشورها نشان از یک نظام جدید جهانی می دهد و امروز ایران تبدیل به قدرت اول منطقه شده است. وزرای اطلاع رسانی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین برای ارائه اسلام حقیقی تاکید کردند. دوازدهمین کنفرانس وزرای اطلاع رسانی سازمان همکاری اسلامی امروز یکشنبه در استانبول ترکیه با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. با گزارش خبرگزاری ایسنا، شرکت کنندگان در بیانیه پایانی این نشست از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل به مناسبت روز جهانی مبارزه با اسلام حراسی استقبال کردند. در این بیانیه آمده است سازمان همکاری اسلامی با عنوان مدافع مبارزه با اسلام حراسی و نفرت از اسلام در تمامی جهات بر بکارگیری پلتفرم ها و فناوری های نوین برای ارائه مؤثر حقایق اسلام تاکید می کند. شرکت کنندگان در این نشست بر اهمیت همکاری کشورهای عضو در جهت توسعه سازوکارهای لازم برای مبارزه با اطلاعات دروغ، ابداع فرایندهای راهبردی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با هدف مبارزه همه جانبه با اطلاعات نادرست تاکید کردند. و یک مقام نظامی صنعا گفت حمله پهبادی اخیر به یک نفتکش نشان می‌دهد که یمنی‌ها می‌توانند مراکز اقتصادی و نفتی ائتلاف سعودی را هدف قرار دهند. با گزارش الخبر الیمنی، محمد القادری فرمانده لشکر پدافند ساحلی اردو یمن امروز اعلام کرد حمله پهبادی اخیر به بندر عزبه در ولایت حضرموت هشداری بود تا هیچ کشتی هوس غارت نفت و منابع یمن را نکند و این حمله موفقیت آمیز بود. این قمندان یمنی با اشاره به اینکه افزایش قدرت نیروی دریایی این کشور در سالهای جنگ محاسبات ائتلاف سعودی آمریکایی را برهم ریخته است گفت این نیرو میتواند کشتیهای جنگی ائتلاف را هدف قرار دهد. القادری تصریح کرد ائتلاف سعودی میداند که یمن سلاح و قدرت نظامی دارد که میتواند در دریای سرخ و باب المندب معادله بازدارندگی برقرار کند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به آخرین برنامه که امروز از بخش نیمروزی رادیو دری تقدیم شما عزیزان میشه. دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بانم و یاد خدای بزرگ و مهربان و سلام و درود به شما شنوندگان جان. امروز باز هم از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم با قسمت پایانی مبحث جایگاه شادمانی و شادکامی در زندگی. آغاز برنامه امروز سخنی از پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست. آن حضرت می فرماید هر کس مؤمنی را شاد کند مرا شاد کرده است، و هر کس مرا شاد کند خداوند را شاد کرده است. عزیزان، سخن پیامبر خدا صلوات الله علیه و روایاتی از این قبیل پیانگر این حقیقت است که یکی از بهترین و ارزشمندترین فعالیت‌ها از نگاه اسلام شاد و مسرور کردن مؤمنان است. این حقیقت خط بطلانی است بر اندیشه کسانی که دینداری را معادل حزن و اندوه می دانند و چهره های عبوس و خشن از دین ارائه می دهند. از این توصیه ها می توان فهمید که جامعه مورد تایید اسلام جامعه مسرور و بانشاط است. نکته دیگری که باید با آن توجه کردین است که از نظر پیامبر اسلام صلوات الله علیه شاد کردن انسان مؤمن با ارزش دانسته شده و روشن است که مؤمن از چه اموری شاد می شود. بنابراین استفاده از ابزارها و روشهایی که با ارزشهای اسلامی سازگار نمی باشد برای شاد کردن مؤمن شایسته نیست. در روایتی از حضرت امام حسین علیه السلام چنین می خوانیم: برترین کارها بعد از نماز شاد کردن قلب مؤمن با اموری است که گناهی در آن نباشد. دوستان، در برخی روایات مصداقهایی برای این کار توصیه شده است. در روایتی از امام صادق علیه السلام چنین می‌خوانیم: از محبوب ترین کارها نزد خدای عز و جل شاد کردن برادر مؤمن است و وسیله سیر کردن او از گرسنگی، گشودن گره گرفتاری او یا پرداخت بدهکاری او. بنابراین منظور این نیست که شاد کردن مؤمنان از هر راهی و به هر وسیله عبادتی بزرگ است. با عنوان مثال، اگر کسی از راه گناه دیگران را شاد کند، نه تنها کار پسندیده انجام نداده، بلکه معصیتی بزرگ را مرتکب شده است. عزیزان همراه، رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه. دعوت میکنم صحبت های کارشناس محترم را بشنوید. باز هم در خدمتتان هستیم.
اسلام با غم مخالف. مؤمن تو صورت مؤمن میخنده، لبخند میزنه، این حسن است. ولی خندیدن و با هم شاد بودن، زن و شوهری که با هم میخندن، ثوابی بالاتر از این نیست. غم برای خودت منفیه. رسول خدا روایت داره، شاید بعضیاتون نشنیدید: تعوذوا بالله من حب الحزن، به خدا پناه ببرید از غم پروری، از غم دوستی. بعضی غمو دوست دارن، مرثیه خان غمهای خودشونه. کبوتر بچه بودم، مادرم مرد، مرا دادن به دایه، دایه ام مرد. این اصلا خیلی بده. بعد تو دست بهش میزنی، اینقدر پلی میکنی، شروع میکنه خونده، سبی نداریم، زندگی نداریم، خلا. اینا بده، غم پروری، غم دوستی. ولی جامعه هر کی که ناراحت بشه میگن چه آدم متدینیه. سعدی میگه 700 سال پیش، مال الان نیست. سعدی میگه که اگر خندرو باشد و آمیزگار، عفیفش نخوانند و پرهیزگار. یه کسی که میخنده میگن نه، آدم پاکنامنی نیست، آدم عفیفی نیست، آدم متدین نیست. آدم متدین که نمیخنده که. یه اخ میواد بکنی یه جوک هم برکنی، بله خیر است. این علکیه. ولی یه نفر جوک میگه تو بخند.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی، رسمش گاهی بردو زبوناست که یه عام با همه ساخته.
همچنان از رازهای زندگی با شما هستیم و در رابطه با راه‌های شادی و شاد کردن دل مؤمن بر اساس روایات اسلامی صحبت می‌کنیم. و در جنبندی موضوع جایگاه شادی در سبک زندگی اسلامی، باید گفت که غم و شادی دو روی یک سکه هستند. بشر همیشه در زندگی در جستجوی شادی بوده و شاد زیستن آرزوی همیشگی برای او به شمار می‌آمده است. شادمانی چیزی است که همه ما برای دستیابی به آن تلاش میکنیم، ولی همگی به آن دست نمییابیم. نشانه شادی احساس قدردانی، آرامش درونی، رضایت از خودمان و دیگران است. شادی را میتوان معادل احساس خوشبختی و رضایت از روند کلی زندگی دانست. یعنی انسانی شاد است که از زندگی خود احساس رضایت دارد، هرچند در مواقع خاصی ناملایماتی نیز داشته باشد. انسان هرچه بیشتر احساس رضایت و خوشبختی کند، همانقدر نیز از زندگی و روند آن لذت برده و انسان شادی خواهد بود. بنابراین شادمانی یعنی رضایت پایدار از زندگی. هرچه انسان راضی تر باشد، سطح شادی او بالاتر خواهد بود. و از لحظه لحظه زندگی خود لذت خواهد برد. افرادی هستند که دارای موفقیت، ثروت و امکانات زیادی هستند ولی همواره از زندگی ناراضی هستند. در مقابل افرادی هم هستند که از مال و موقعیت دنیا بهره زیادی ندارند اما شاد زندگی می کنند. پس شادمانی انسان 100% وابسته به داشتنها یا نداشتنهای مادی نیست، بلکه تنها وابسته به رضایت یا عدم رضایت او از روند زندگی است. دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. کسانی که زندگانی دنیا را بر آخرت فروختند باید در راه خدا پیکار کنند و هر کی در راه خدا پیکار کند و کشته شود یا پیروز گردد اجر و پاداش بزرگ به او خواهیم داد. چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکانی که مستضعف گشته اند پیکار نمی کنید؟ همان کسانی که می گویند پروردگارا ما را از این شهر که مردم آن ستمگرند بیرون ببر و برای ما از جانب خود ولی و سرپرست قرار بده و برای ما از طرف خود یاری دهنده مقرر فرما. راست فرمود خداوندی والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستانی گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز یکشنبه در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را تدارک دیدن که خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. و سپس ارمغانی موسیقی را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و پس از آن همسفران و گوش شما عزیزان خواهد رسید و برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود و تکراری راه روشن خدمت شما عزیزان پخش خواهد شد و پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایران امروز خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
همکاری‌های ترانزیتی ایران و تاجیکستان در دیدار مقامات عالی وزارت راه و شهرسازی دو کشور. درخشش نویسنده تاجیک در همایش نویسندگان جوان کشورهای آسیای مرکزی. تأسیس نمایندگی تولید محصولات شرکت دارویی روسیه در تاجیکستان. و آغاز سیومین دوره رقابت‌های فوتبال قهرمانی دختران کمتر از 17 سال آسیای مرکزی از شنبه شب در حصار تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی و مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. قطار ترانزیتی تاجیکستان به سمت ایران براه افتاد. معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ایران از اعلام آمادگی ایران برای افزایش ترانزیت کالا به کشورهای آسیای مرکزی خبر داد. شهریار افندی‌زاده گفت در مراسمی که در شهر کولاب تاجیکستان انجام شد، اولین قطار ترانزیتی تاجیکستان به ایران از طریق ازبکستان و ترکمنستان با مقصد ترکیه حرکت کرد که میتواند در آینده با انتقال بار ترانزیتی چین از مسیر قزاقستان یا ترکمنستان به سمت آذربایجان، گرجستان و ترکیه و اروپا به مسیر ترانزیتی عبوری از ایران تقویت شود. معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ایران افزود کشورهای آسیای مرکزی نقش مهمی را برای افزایش ترانزیت کالا از ایران می توانند داشته باشند. معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ایران همچنین از برگزاری نشست مشترک با قائم مقام وزیر توسعه اقتصادی تاجیکستان خبر داد. و از برگزاری نشست مشترک با قائم مقام وزیر توسعه اقتصادی تاجیکستان خبر داد. این مقام وزارت راه و شهرسازی ایران خاطر نشان کرد منطقه کولاب نقش مهم و تأثیرگذار در عبور بارها به صورت جاده‌ای از مبدأ چین و انتقال آن از طریق ریل به ایران برای رسیدن به مقصد دارد. افندیزاده با اشاره به عزم تاجیک ها برای تقویت رابط ترانزیتی و لوجستیکی با ایران گفت قائم مقام وزیر توسعه اقتصادی تاجیکستان با ابراز علاقمندی نسبت به حضور تاجران ایرانی در حوزه های حمل و نقل و لوجستیک ایران از سرمایه گذاران ایران دعوت کرد تا با سرمایه گذاری در منطقه کولاب تاجیکستان اقدام کنند. معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ایران افزود ما هم متقابلا از سرمایه گذاران تاجیکستان دعوت کردیم تا با حضور در منطقه های آزاد ایران از بندر چابهار و بندرهای شمالی کشور از جمله امیرآباد و انزلیکی در منطقه های آزاد قرار دارند بازدید کرده و با امکانات و ظرفیت های آن آشنا شوند. شمال افغانستان روزنه برای توسعه رابط ایران با این کشور. در سفر معاون سفارت ایران به استانهای بلخ، جوزجان و سرپل راهکارهای جدید برای توسعه رابط ایران و شمال افغانستان در زمینه‌های علمی، مذهبی و اجتماعی و سیاسی بررسی شد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل در این باره را با هم می‌شنویم.
شمال افغانستان روزنه برای گسترش روابط بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان. از مزار شریف تا جوزجان و سرپل. در سفر معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان به شمال این کشور، راهکارهای جدید برای استحکام و ارتقای روابط بین ایران و افغانستان در زمینهای مختلف بررسی شد. در مزار شریف آقای مرتضوی با استاندار بلخ دیدار کرد.
صحبت‌های با آقای والی و مسئولین شهر شد. تقاضای ایشون برای احداث شاهراه ایران از سمت مرز دوقارون به هرات و از هرات به سمت مزار شریف و از مزار شریف به آسیای مرکزی.
بلخ تاریخی ترین استان افغانستان است که تعداد زیادی از مشاهیر زبان و ادبیات فارسی در این خطه پرورش یافتند. در مزار شریف در این سفر قرار شد به کتابخانه فردوسی که سالها قبل ایران در این شهر ساخته است کتابهای جدید اهدا شود. همچنین در شهر شبرقان مرکز استان جوزجان در مسجد اهل بیت این شهر در جمع بزرگان بر دوستی دو کشور ایران و افغانستان تاکید شد.
امیدواریم که پیوند محکم بین دو ملت، بین دو کشور و بین دو نظام بر استحکامش انشاءالله روز به روز افزوده شود.
معاون سفارت ایران در افغانستان در ادامه به استان سرپل در همسایگی جوزجان رفت و پس از زیارت آرامگاه امامزاده یحیی علیه السلام در مدرسه امامزاده بر هوشیاری مردم در مقابل توطئه‌های دشمنان ایران و افغانستان تاکید کرد.
جنگ شیعه و سنی تو دستور کار دشمنه. استراتژی امریکایی‌ها و اشغالگرا در افغانستان بی‌دولت سازی است.
حقجو معاون استاندار سرپل هم در دیدار با معاون سفارت کشورمان گفت دشمنان افغانستان در دو دهه گذشته بین مردم این کشور فاصله ایجاد کردند که ما آن را اصلاح خواهیم کرد. در این سفر همچنین با حضور معاون سفیر کشورمان پوشش جدیدی بر روی زیارتگاه منتسب به امام علی علیه السلام در شهر مزار شریف گذاشته شد.
گویند که مرتضی علی در نجف است، در بلخ بیا ببین که بیت الشرف است. مردم بسیار زیارت عید میان هزاران نفر روزانه میان.
مزار شریف نام و جایگاه خود را از روضه شریف زیارتگاه منتسب به امام علی علیه السلام گرفته است. مزار شریف بزرگترین و مهمترین شهر در شمال افغانستان است که بخش زیادی از نیازهای افغانستان از طریق این شهر تامین می شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، مزار شریف.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. از نماینده تاجیکستان در همایش نویسندگان جوان کشورهای آسیای مرکزی قدردانی شد. اولین همایش نویسندگان جوان کشورهای آسیای مرکزی با ابتکار اتحاد نویسندگان ازبکستان در تاشکند برگزار شد که در آن ظهرالدین عمروف، خبرنگار روزنامه خلق آوازی و رادیوی آوازی تاجیک نیز شرکت کرد و از او قدردانی شد. نمایندگان تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و افغانستان در همایش نویسندگان جوان کشورهای آسیای مرکزی حضور داشتند. سراج الدین سعید رئیس اتحاد نویسندگان ازبکستان در مراسم افتتاحیه اولین همایش نویسندگان جوان کشورهای آسیای مرکزی هم گفت این کنفرانس راه بهتری را برای تقویت روابط دوستانه و برادرانه بین نویسندگان و ادیبان کشورهای منطقه ایجاد خواهد کرد. وی افزود برگزاری این همایش ها باعث ترویج همکاری های ادبی و فرهنگی متقابل در کشورهای آسیای مرکزی می شود. نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در اطلاعیه بر رسانه های تاجیکستان اعلان کردند که به منظور رعایت و تقویت توافقات صورت گرفته به منظور پیشگیری از تحریک احتمالی در خط مرزی با نیروی قرقیزی در تاریخ 21 اکتبر سال جاری میلادی ملاقات رجب علی رحمان علی رئیس اداره مرزبانی جمهوری تاجیکستان و اورالبیک شرشیف رئیس اداره مرزبانی جمهوری قرقیزستان برگزار شد. رهبران ادارات مرزبانی جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان بر ضرورت تقویت به موقع به منظور کاهش شدت اوضاع در مرزها رعایت دقیق عملکرد مرزبانان دو کشور تاکید کردند. پایبندی اجباری به اصول احترام متقابل، همزیستی مسالمت آمیز، روابط حسن همجواری و همبستگی در مسائل تمامیت ارضی و مصنوعیت مرزها مورد تاکید مجدد قرار گرفت. طرفین فعالیت‌های کمیسیون بین دولتی را در راستای پیشگیری از حادثه‌های ارزیابی عینی و توجه ویژه و مسائل مسالمت آمیز مشکلات مرزی موجود نشان دادند. در زمینه اجرا و تقویت توافقات طرفین توافق کردند که ملاقات منظم کارگروه‌های مشترک را که فعالان در تثبیت اوضاع در مرز مشارکت دارند برگزار کنند. نیروهای مرزبانی جمهوری تاجیکستان و خدمه مرزبانی جمهوری قرقیزستان اعلان کردند که تصمیم در مورد تعیین مرز دولتی در اختیار کمیسیون‌های بین دولتی علامتگذاری حدود و تعیین مرز است که توسط قوانین تایید شده است. در همین راستا راهبران ادارات مرزبانی جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان از رسانه‌های گروهی و همچنین افراد غیر مسئول خواستند که از هر گونه اظهار نظر و انتشار بیانیه‌ها و تفسیرهایی که می‌تواند منجر به تشدید تنش‌ها شود خودداری کنند و با ایجاد نفرت و دشمنی بین مردم راه ندهند. طرفین هر گونه اظهارات متناقض را تلاش برای بی‌ثبات کردن اوضاع در مرزهای دو کشور دانستند. بحران سوخت در اروپا کشورهای این قاره را به استفاده از سوخت‌های فسیلی وادار کرده است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
تعطیلی این مغازه و آگهی واگذاری آن آدریان میلز را نگران کرده، صاحب رستورانی در کنار آن. اینجا در انگلیس و کشورهای دیگر اروپایی کم نیستند کسانی که نگران از دست دادن کسب و کارشان هستند به علت افزایش هزینه ها.
قیمت انرژی ماه آینده به صورت سرسام‌آوری بالا خواهد رفت.
گرانی سوخت و افزایش هزینه تولید موجب شده برخی از کارخانه ها نیز به فکر تعطیلی یا کاهش تولید بیفتند.
من فکر میکنم کاهش فعالیت های صنعتی شامل یک روند طولانی مدته. اگر ما مصرف انرژی رو کاهش ندیم نمیتونیم فعالیتمون رو ادامه بدیم.
بترین بین ژانویه 2021 و 2023 بهای برق 22 برابر و گاز 18 برابر افزایش خواهد یافت. در این شرایط خطوط تولید ما متوقف میشه چون تولید نمیصرفه.
نگاه اروپا به نشست اوپک پلاس بود تا شاید افزایش تولید نفت هزینه انرژی و در نتیجه هزینه تولید را کمتر کند. برخلاف انتظارها تولید کنندگان نفت تصمیم گرفتند در زمستان امسال تولیدات را کاهش دهند، تصمیمی که ممکن است ساکنان اروپا را دوباره راهی جنگل ها کند. البته بعضی ها زودتر دست به کار شدن.
داخل آلمان هستیم، اگه چوب جمع نکنیم مطمئنن زمستون باید تو سرما بمیریم.
جا استکهلم سوئده، میبینین که همسایمون کلی چوب جمع کرده و داره آماده میشه برای زمستان سخت.
بایدن و سناتورهای دموکرات در آستانه انتخابات عربستان را سرزنش و تهدید کردند.
اونا باید منتظر عواقب این کاری که به نفع روسیه کردند باشند،
چرا که تبعات تصمیم اوپک پلاس ممکن است دامن آمریکا را هم بگیرد. مردم اروپا و آمریکا در کنار افزایش هزینه بنزین و انرژی این روزها شرایط جدیدی را تجربه می‌کنند. رستوران‌های تاریک تا خیابان‌های خاموش. پنجم شهریور روزنامه ایندیپندنت در صفحه نخست نوشته بود زمستانی سیاه در پیش است. مرضیه کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
نقشه راه نامشخص سران اروپا برای بحران انرژی. خروجی نشست دو روزه سران اتحاد اروپا در بروسل چیز جز یک نقشه راه نامشخص درباره نحوه مقابله با بحران انرژی نبود. گزارشی سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از پاریس.
خروجی دو روز نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل چیزی جز یک نقشه راه با نتیجه نامشخص درباره نحوه مقابله با بحران انرژی نبود. ماجرا از اختلاف آلمان و فرانسه شروع شد. ژرمن‌ها به منظور جبران افزایش قیمت‌ها ناشی از قطع گاز روسیه، بسته کمک هزینه انرژی به ارزش 200 میلیارد یورو به تصویب رساندند. این تکروی واکنش شدید فرانسه را به همراه داشت. تا جایی که نشست وزرای دو کشور که قرار بود 4 آبان در پاریس برگزار شود، لغو شد.
Ensuite, nous devons avoir aussi plus de solidarité financière.
کمک هزینه انرژی به خانواده‌ها و شرکت‌ها باید منطقی و هماهنگ با اتحادیه اروپا باشد. تصمیم آلمان باعث آسیب‌پذیری و تزلزل برخی از کشورهای اروپایی خواهد شد.
مکرون در حاشیه نشست بروکسل با کنایه به صدر اعظم آلمان درباره روابط دو کشور گفت: من نمی‌گویم یک فروپاشی رخ داده است. من اکنون بیش از 5 سال است که اینجا هستم و همیشه سعی کردم پیشنهادی برای حرکت رو به جلو و وحدت اروپایی برقرار کنم. با این موزگیری های تند به نظر می رسد روابط فرانسه و آلمان به عنوان موتور همکاری اروپایی از کار افتاده است. جک میارد عضو افتخاری مجلس فرانسه با اشاره به اعتراضات شدید مردمی در کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه نسبت به تورم و کمبود سوخت می گوید باید پیش از اتمام صبر مردم چاره ای اندیشید.
دیفیکولتی اکونومیک و دیفیکولتی دو شوفاج لیور Ça a posé un problème réel.
کمبود انرژی یکی از معضلاتی است که در آستانه فصل سرما جوامع اروپایی را به شدت نگران کرده. مردم اروپا هم تاوان تحریم‌ها ضد روسیه را می‌پردازند. هرچه فشار اقتصادی بیشتر شود، انتقاد به سیاست‌های دولت‌ها هم بیشتر می‌شود. نباید به جایی رسید که درمانش امکان پذیر نباشد.
بسیاری معتقدند اگر آلمان و فرانسه موفق به یافتن مصالحه نشوند، تصور اینکه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بتوانند موفق شوند دشوار است. فعلا رهبران اروپا بر روی نقشه راه با هدف اجرای اقداماتی در هفته‌های آتی برای جلوگیری از انفجار قیمت انرژی توافق کردند. این یعنی
توافق بر سر یافتن توافق.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. تأسیس نمایندگی تولید محصولات شرکت فارماسینتز در تاجیکستان. شرکت روسی فارماسینتز در تاجیکستان نمایندگی تولید محصولات ایجاد میکند. این خبر در دیدار رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سغد با گریگوری دمیدوف مدیر بخش صادرات شرکت داروسازی فارماسینتز فدراسیای روسیه اعلام شد. طرفین در این دیدار در مورد مسائل تقویت همکاری در بخش داروسازی و اجرای طرح جدید در راستای ساخت کارخانه تولید دارو بحث و تبادل نظر کردند. ماموریت دیپلمات سفیر کشور قطر در جمهوری تاجیکستان به پایان رسید. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان به مناسبت پایان یافتن ماموریت دیپلماتی ابراهیم بن محمد آل عبدالله سفیر کشور قطر در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. طرفین در این گفتگو پیرامون چشم‌اندازی همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه دو کشور در زمینه‌های مختلف و همچنین نتایج کنفرانس امنیتی دوشنبه بحث و تبادل نظر کردند. سراج الدین مهرالدین از خدمات شایسته سفیر در تقویت روابط و همکاری‌های دوستانه و سودمند بین تاجیکستان و کشور قطر تشکر کرد. شنوندگان گرامی در ادامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. سومین دوره رقابت‌های فوتبال قهرمانی دختران کمتر از 17 سال آسیای مرکزی شب شنبه در حصار تاجیکستان آغاز شد. در این رقابت‌ها تیم نوجوانان قرقیزستان انصراف داد و 3 تیم در رقابت‌ها حاضر هستند. نتیجه و برنامه مسابقات به این شرح است: ازبکستان 6، تاجیکستان 0. تیم دختران ایران مدافع عنوان قهرمانی هم یک شنبه اول آبان در استادیوم مرکزی حصار با مساف ازبکستان رفته و سه شنبه سه آبان با تاجیکستان دیدار میکند. در دوره قبل در سال 2019 تیم های ایران، قرقیزستان و تاجیکستان اول تا سوم شدند. در فوتبال دختران نوجوان آسیای مرکزی تیم ایران با یک قهرمانی و نایب قهرمانی رکورددار است و تیم های ازبکستان با یک قهرمانی و قرقیزستان با یک نایب قهرمانی دوم و سوم هستند. تونس آخرین حریف ایران قبل از جام جهانی. تیم ملی فوتبال ایران در آخرین بازی دوستانه خود قبل از جام جهانی با تونس بازی خواهد کرد. مهدی محمد نبی نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال ایران گفت برای حضور مقتدرانه در رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر 19 آبان ساعت 19:30 دقیقه تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیکاراگوآ قرار خواهد گرفت که این بازی برای در تهران برگزار می‌شود. و افزود در آخرین بازی دوستانه قبل از جام جهانی نیز قرار است تیم ملی فوتبال 25 آبان در قطر مقابل تونس قرار بگیرند تا آماده حضور در جام جهانی شویم. و خوش آمدگویی فیفا با زبان فارسی در جام جهانی. فدراسیون جهانی فوتبال با زبان 32 تیم کشور حاضر در جام جهانی به همه خوش آمد گفت. کمتر از یک ماه دیگر مسابقات جام جهانی 2022 قطر آغاز می شود. تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی با تیم های ملی آمریکا، انگلیس و ویلز رقابت می کند. در همین رابطه تویتر رسمی مسابقات جام جهانی 2022 قطر زیر نظر فیفا فیلم منتشر کرد که با زبان 32 کشور حاضر در این مسابقات به تماشاگران خوش آمد میگوید. فدراسیون جهانی فوتبال وقتی به پرچم ایران میرسد به زبان فارسی کلمه خوش آمدید را استفاده میکند. شاگردان کارلوس کیروش در اولین بازی خود در مسابقات جام جهانی 2022 در تاریخ 30 آبان باید به مساف تیم ملی انگلیا بروند. پایان مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، در ادامه با مجله سیاسی در خدمت شما هستیم. رزمایش نظامی در جنوب تاجیکستان. همکارمان آقای نکورس در گزارش ویژه خود به این موضوع پرداخته است که با هم میشنویم.
برگزاری رزمایش نوبتی در جنوب تاجیکستان دقیقتر در منطقه تمرینگاه نظامی هر میدان با واکنش ها و سر و صداهای در سطح منطقه و داخل تاجیکستان روبرو بوده است. بسیاری ها بر این نظرند که برگزاری چنین رزمایش ها می توانند برای افزایش توان رزمی نیروهای مسلح تاجیکستان کمک شایانی کنند. طی چند روز گذشته رزمایش نوبتی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در تاجیکستان دایر شد. در این رزمایش نیروهای شرکت کننده از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی راه‌های مقابله بر ضد دشمن فرضی و گروه‌های تروریستی افراطی احتمالی تجاوز کننده به قلمرو این کشورها را در تاکتیک‌ها و آموزش‌های نظامی خود گنجاندند. گزارشی در این زمینه از تلویزیون ملی تاجیکستان آماده پخش است که اینک می‌شنوید.
برای معلومات خاطررسان می نماییم که تعداد معین هیئت نظامیانی قواهای دست جمعی گسترش زود عملی منطقه آسیای مرکزی سازمان اهدنامه امنیت دست جمعی بهر اشتراک در این رزمایش مشترک وسیع حربی توسط مرزهای زمینی و فضایی کشور و مسلح و مجهز با تکنیکا و لوازمات جنگی به مشکا پیش بینی گردیده از سنه 13 اکتبر سال روان وارد تاجیکستان شدند و در مشگاه نظامی حرب میدان گرنیزون ختلان با گستردن خیمه های زیست و تشکیل دیگر شرایط ضروری خدمتی و معیشی قرارگاه موقتی بنیاد نموده آن را علکی به میدان شرطی جنگ تبدیل دادن.
پدرزیلینه کلکتیونه سیل بیستروه رزورتوانه центральноазиатского региона